بسم الله الرحمن الرحیم. مبانی هستی شناسی عرفانی، تبیین جهان بینی قرآنی و ایدئولوژی آخرالزمانی به زبان ساده. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل نهم، تعلیم و تربیت هستی شناسانه. صفحه 60. آنچه که فرهنگ و علم و معنویت و تربیت و اخلاق نامیده می شود یا مسئول کار و فعالیت و تفکر انسان بر روی خیشتن است و یا بر روی جهان طبیعت و غیر خیش. آدمی چون روی به خود می کند، گویی روی به عدم می کند، چرا که انسان حامل روح و صورت خداست و ذاتاً خلیفه اوست. ولذا روی کرد به وجود مطلق لامکان احساسی عدمی در ذهن پدید می آورد و این است که اکثر انسانها از خود گریزانند و از معرفت نفس بیگانه، و این از جهلی عظیم است که منشأ کفر می باشد. فقط اندیشه درباره خیشتن خیش منشأ معنویتی پایدار و خلاق و روحانی و الهی است، و نیز تلاش درباره اصلاح خیش منشأ همه تحولات بزرگ معنوی و روحی است و لاغیر. ولذا تعلیم و تربیت حقیقی فقط حاصل روی کرد انسان به خیشتن خیش است، زیرا خداوند در عصر آخر الزمان فقط مقیم در انسان است و بر روی خاک زیست می کند و عرش خود را به خاک آورده است. ولذا امر سجده بر خاک نموده است، خاصه خاک امامان که مظاهر حق هستند. تمدن افلاکی عصر ما با انکار هویت الهی انسان علی‌رغم دعوی اومانیزم عملاً به پرستش عالم جمادی و حیوانی پرداخت و یا حد اکثر نیازهای حیوانی بشر را مقصود کمال قرار داد. اومانیزم حقیقی همان مذهب امامیه است که اومانیزم الهی و الوهیت انسانی است. در تمدن فلک زدگی عصر ما، انسان قربانی افلاک پرستی شده و موش آزمایشگاهی علوم طبیعی و نجومی گردیده است و به پای تکنولوژی که همان مکتب ماده پرستی است قربانی می شود. ولذا اومانیزم و دموکراسی بزرگترین دروغ این تمدن است. اصل تعلیم و تربیت و معنویت تمدن مدرن بر انکار خدا در انسان قرار دارد و پرستش خدایی که در آسمان ها و کهکشان ها گم شده است، و لذا این همه هزینه صرف مکاشفات کیهانی می شود و علوم فضایی مقدسترین وجه این تمدن می باشد و الهیات این تمدن بی خداست. امروز پرستش خدای آسمانی و افلاکی روش رندانه‌ای برای انکار وجود خداست که منجر به انکار انسانیت و ارزش‌های الهی در انسان شده است. امروز هنرها در احیای اساطیری خدایان مذاهب بدوی سعی در معنوی ساختن این تمدن دارند و بدین گونه انکار خدا و ارزش‌های حقیقی را جبران می‌کنند که جبرانی مالی خوریایی و جنون‌آمیز و جنایتبار است. امروزه انسان صنعتی در موزه ها و گالری ها و جهان سینما و ادبیات سورئالیستی به جستجوی معنویت و مذهب و قداست است. معنویت و مذهب انسان صنعتی در هنرپرستی و قدمتپرستی و اسطوره‌پرستی و پرستش نیاکان و تاریخیگری و نوعی ناسیونالیسم شبه مذهبی خود نمایی می کند که تماماً نمایشی از یک بیماری هولناک و دروغی مالی خولیایی است. امروز انسان کامل در هالیوود و المپیک ها به عرصه ظهور می رسد، یعنی مکتب اصالت بدنه محض. و این سقوط انسان در عالم جمادی است و این بدان معناست که انسان سنتی در جریان رجعت آخرالزمانی به مهلکه خلقت افلاکی افتاده است و این سقوط در درک اسفل سافلین آخرالزمانی است که در صورت صنعت آدمی را مسخ و مدهوش نموده است. آنچه که امروز فرهنگ نامیده می شود چیزی جز زرق و برق و تزیین تکنولوژیکی بشر نیست و خوشبختی یک تئاتر بس پیچیده و پرهزینه بر اساس یک سناریوی از پیش بازی شده است، آن هم به قصد سرکوبی بخش دیگری از بشریت که هنوز تسلیم این فرهنگ جدید نشده است. تا یکی دو قرن پیش بشر در محاق خلقت حیوانی خیش در این رجعت بود، ولی امروزه در جهش دیگری از این رجعت به گردش افلاک مبتلا شده است و در جهش بعدی این رجعت نوبت به قلم رو به فضا و خلع و عبس و نابودی است و این آستانه عدم است و سرآغاز ظهور ناجی موعود و انسان کامل. تعلیم و تربیت حیوانی، تعلیم و تربیت افلاکی و تعلیم و تربیت فضایی، این سه نوع و سه مرحله از تعلیم و تربیت انسان از خود بیگانه و تمدن نژاد پرست است و در سرآغاز هزاری سوم شاهد پیدایش نسلی دیوانه هستیم که مشمول تعلیم و تربیت فضایی است در پای کامپیوتر و بازی‌های فضایی. همانطور که رهبری جهان امروز در دست کاشفان فضا و صاحبان ماهواره‌ها می باشد، پس باید گفت که امروزه به طور کلی چند نوع فرهنگ و تعلیم و تربیت داریم: حیوانی، افلاکی، فضایی، که انواع کافرانه و غافلانه آن هستند. و اما تعلیم و تربیت عرفانی که حاصل رجعت باطنی و حرکت جوهری است فقط در انگشت شماری در جهان مدرن گزارش می شود که به تبعیت از آن گروهایی از نسل جوان به دام انواع دجالی عرفان افتادند که بستر اصلی این عرفان دجالی مخدرات و روانگردانهای دارویی و قاچاقی هستند که اکثراً به انتها رسیدگان فرهنگ حیوانی و افلاکی و فضایی به این عرفانهای خرافی و جنونی و تخدیری مبتلا می شوند که آخرین تلاش برای رهایی از دوزخ صنعت است و کمترین انگیزه معرفتی و حق جویانه ندارد و فقط گریزی استراری و جنوناسا از عذابهای عرصه رجعت است. انسان کافر این رجعت به ازلیت و سیر الالله را به سوی آسمان افلاکی طی می کند و این همان عصر فضاشناسی و فضاپرستی است. ولی انسان مؤمن روی به آسمان دل خویشتن دارد. آن رجعتی دوزخی است و این رجعتی بهشتی. آخر الزمان عرصه رجعت از راه آمده است و کل بشریت خواه ناخواه در این رجعت است و انواع و مدارج تعلیم و تربیت و فرهنگ و معنویت مربوط به مراحل این رجعت است و این رجعت یا درونی و عرفانی است و یا برونی و دوزخی. انسان جهان صغیر است، یعنی همه مراتب و مراحل خلقت از آدم حیوانی و نباتی و افلاکی و جمادی و فضایی و لامکانی در او حضور دارد، همانطور که در جهان بیرون هم حضور دارد و این رجعت و سیر و سلوک در مراتب خلقت یا باطنی و متافیزیکی و روحانی صورت می‌گیرد یا مادی و تکنولوژیکی. و اما فجیع‌ترین سرنوشت را افراد و جوامعی دارند که بین این دو سرگردانند و یا مشغول التقاطی از این دو هستند که اینان ساقط و هلاک می‌شوند در درک اسفل السافلین. یعنی نه سیب دوزخی و کافرانه دارند و نه سیب بهشتی و مؤمنانه. این وضع منافقان است و مشرکان. اینان نه حرکت جوهری دارند و نه حرکت تکنولوژیکی. اکثر این مردمان به دام عرفان‌های دجالی می‌افتند. پس امروزه سه نوع فرهنگ و معنویت و تعلیم و تربیت داریم: جوهری یا عرفانی، تکنولوژیکی و دجالی یا خرافی، مؤمنانه، کافرانه و منافقانه، که البته هر یک مراتب و درجات دارد که مربوط به گذار از مراحل و ارکان هستی شناسانهی می باشد که در فصول قبل ذکرش رفت: عرفانی، تاریخی، حیوانی، افلاکی و آسمانی. منافقان اساساً مبتلا به تاریخی گری هستند از نوع مذهبی یا ناسیونالیستی و یا حتی علمی و هنری، و اما کافران در بستر تکنولوژی در یکی از مراحل حیوانی و افلاکی و آسمانی قرار دارند و هر یک فرهنگ و تعلیم و تربیت خاص خود را دارند. ولی تعلیم و تربیت عرفانی در بستر حرکت جوهری همه مراحل تاریخی و حیوانی و افلاکی و آسمانی را در نفس خود طی می کند و به امامت ذات می رسد و پرچمدار قیامت آخر الزمان است و مظهر حقیقت الهی انسان و ناجی طالبان هدایت و نجات از دوزخ تکنولوژی. بزرگترین ویژگی تعلیم و تربیت و نظام‌های آموزشی و تربیتی عصر صنعت همانا تاریخی گری است و لذا تماماً بر حافظه تکیه دارد و لذا پیام نهایی این تاریخی گری همانا جبر و جباریت است و نجات پرستی. بلیزا دوران ما با شعار آزادی خواهی تعریف می شود، زیرا روان این نسل های تربیت شده اسیر قل و زنجیر جبرهای تاریخ است. خفقان و یاقیگری و آزادی خواهی مالی خولیایی این دوران تماماً محصول این نوع تعلیم و تربیت و آموزش است که به انسان امکان رجعت روحانی نمی دهد، زیرا فطرت و وجدان و خرد و دل او در این نظام تعطیل مانده و یا به قل و زنجیر کشیده شده است. و لذا هیچ پناه و راه خروج در خیشتن و از خیشتن ندارد الا تکنولوژی که خود تجسد تاریخی گری است. ولذا جباریت و تکنوکراسی و آزادی خواهی کور و مالی خوریایی از ارکان تعلیم و تربیت این دوران است. انسان امروز برای تکنولوژی تعلیم و تربیت می شود، نه برای خودش، یعنی برای مدیریت و سازماندهی و تجهیز و تدارک دوزخ تربیت می شود. ولذا دانشمندان امروز همه به مثابه خازنان دوزخ هستند. حتی نظام آموزشی حوزه های دینی ما هم بر همین سو می روند، یعنی تخصصی شدن و تکنولوژیکی شدن و طبقه بندی شدن. کل جهان هستی و کائنات در آخر الزمان انسان را به سوی خودش رجوع می دهند، ولی انسان مدرن از خود فراری است. کائنات آدمی را به ذات الهی خودش می خواند، ولی تکنولوژی او را از خود بیگانه می سازد. این یکی از بزرگترین تضاد روانی انسان مدرن است که او را به تخدیر و خودکشی و جنون و جنایت می کشاند. خداوند از درون ذات انسان او را به خود می خواند و تکنولوژی هم از بیرون او را به خود می کشاند و می گوید: بیا سوار بر من شو تا تو را در آسمان ها به خدایت برسانم. این تضاد بین خدای درون و خدای آسمان محور همه تضادهای بشر آخر الزمان است. خدایی که از دل می‌خواند و خدایی که از ذات تکنولوژی فراخوان می‌دهد و در حقیقت همان دجال است. و اما آن که می‌خواهد بین این دو جمع کند در درک اسفل ساقط می‌شود و دو شقه می‌گردد و این وضع منافقان این دوران است. آزادی، دموکراسی و توسعه که سه رکن ایدئولوژیک و معنویت تمدن مدرن است، دارای ذاتی تکنولوژیکی هستند و ربطی به انسان ندارند. آزادی یعنی آزادی تکنولوژیکی. دموکراسی یعنی تساوی تکنولوژیکی و توسعه هم یعنی توسعه تکنولوژیکی. در اینجا انسان برده تکنولوژی است و بس. ولذا هرچه پیشتر می رود برای جان خیش آزادی و تساوی و توسعه کمتری می یابد و روز به روز حس نابودیش شدیدتر می شود و همواره در خیال انقلاب و شورش است، آن هم انقلابی که جز به یاری و حمایت تکنولوژی ارتباطات ممکن نمی آید. جباریت و جهانخواری دو تا از مهمترین محصولات تعلیم و تربیت تکنولوژیکی است. حال اگر این تعلیم و تربیت با خدا هم مخلوط گردد، حاصلش دجال است و دجالیت. در اینجا ناجی موعود هم یک ابر ربات بیولوژیکی دارای هزاران کلاهک نوترونی است. و بیهوده نیست که جامعه موعود یهود در سایه حمایت صدها بمب اتمی امکان یافته است و مشابه این اندیشه در جهان اسلام هم وسوسه می شود. تعلیم و تربیت مبتنی بر حافظه و تاریخ محصولی جز تکنولوژی ندارد. حتی تعلیم و تربیت حوزوی هم محصولی جز فوت و فن عبادی و شرعی و فقهی نداشته است که نهایتاً خود مقصود خودش می باشد، یعنی شریعت پرستی و نه خدا پرستی. و این است که شریعت پرستی و سنت پرستی همواره با دین زنده و حاملان آن، یعنی عارفان و اولیای الهی، در جدال و انکار است. همانطور که صنعت با اصل و مهد خود یعنی طبیعت در خصومت است. حقیقت این است که تاریخ خلقت به آخر رسیده است و این معنای آخر الزمان است. یعنی پیشرفت در تاریخ جز هلاکت نیست و بایستی بازی استاد و بازگشت منتها نه در تاریخ، بلکه از درب دل و بازگشت به خیشتن روحانی و فطری و نه نژادی و تاریخی و سلفیگری و ارتجاع و سنت پرستی، بلکه رجعتی ذاکرانه و عرفانی و قلبی. و این است پیام علی علیه السلام که هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد و از دنیا جز سم و زهرابی نماند، پس بازی ایستید و به سوی خدای خود ره سپار شوید. در قرآن کریم هم شاهدیم که همه آیات مربوط به توبه و ایمان و هدایت و رستگاری به رجعت حکم می کند و کافران و منکران و جاهلان را رجعت ناپذیر می نامد. کورند و کرند و گنگ هستند و باز نمی گردند. یعنی در دنیا و حرکت تاریخی پیشتر نروید و هرچه از دنیا و فوت و فن و اقتصاد و زرق و برق یافته اید بسنده و قناعت کنید و بازی ایستید و به خود رجوع کنید و خداوند بر صراط المستقیم در انتظار شماست. و علی علیه السلام هم صراط المستقیم را راه معرفت نفس و امامت خوانده است. تعلیم و تربیت آخر الزمانی تعلیم و تربیت تاریخی نیست، بلکه تعلیم و تربیت عرفانی و جوهری و تکوینی است و نه تشریعی. و و به لحاظ دینی به معنای پایان شریعت تاریخی و آغاز شریعت عرفانی است. و لذا شریعت تاریخی در آخر الزمان جز نفاق و فساد و فتنه و تعمیق جنون و کفر حاصل دیگری ندارد. معمای تضاد بین سنت و مدرنیته از همین روست. همه بنبست ها و مفاسد جامعه امروز ما نیز به همین دلیل است. فصل دهم، هستی آخر الزمانی. آیا به آخر رسیدن زمان به معنای از کار ایستادن عقربه‌های ساعت و گردش زمین است؟ پاسخ هم آریست و هم نه. برای عارف واصل آخر الزمان کامل قبل از به پایان رسیدن گردش افلاک رخ می‌دهد، زیرا او از اسارت تاریخ رها شده و بر زمان الهی وارد شده و به اساعه یا اکنون رسیده است. در جریان حرکت جوهری و سیر باطنی به آستان لامکان رسیده است و در محضر پروردگار. ولی برای سایر مردمان آخر الزمان همان جریان کند شدن گردش افلاک و خاص زمین و خورشید است تا توقف کامل که منجر به فروپاشی کائنات می شود، همانطور که در قرآن کریم وصفش آمده است. این تفاوت انسان افلاکی و انسان عرفانی است، انسان برونی و انسان درونی، اهل دنیا و اهل آخرت. عارف مصداق سبقت گرفته از گردش افلاک و زمان نجومی است. از سابقون و سابقون اولئک المقربون. همانطور که قبلا نشان دادیم، امر به کن یا شدن که مخاطبش عالم هستی بوده است، امر به انسان شدن کائنات و سپس امر به الهی شدن انسان است. و چون این امر به طور کامل تحقق یافت و نخستین انسان کامل و الهی و خلیفه خدا پدید آمد، عمر شدن که همان گردش تکاملی کائنات است نیز به پایان می رسد. و این معنای ظهور اسلام است که دین آخر الزمان می باشد، که عرصه ظهور انسانهای کامل است که محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و سلمان نخستین این انسانهایند. و بیهوده نیست که علی را برپا کنندی قیامت نامیدند، یعنی علی به عنوان امام اول است که عمر زمان را به پایان رسانیده است و گردش زمین و افلاک روی به کند شدن است تا لحظه صفر که وقوع قیامت کبرا می باشد. و همه بقای غیر طبیعی و بی سابقه در جهان طبیعت که مستمرن بیشتر هم می شوند از علائم کند شدن گردش زمین و کل افلاک است. از جمله همه پدیده‌های حیرت‌آور بشری نیز به همین دلیل است. ولذا وقایع عرصه آخر الزمان که به واسطه قرآن و روایات دینی ما پیشگویی شده است، جملگی وقایعی بی سابقه و حیرت‌آور در تاریخ است. این تغییر و تبدیل در ذات طبیعت و نفوس بشری از حدود 14 قرن پیش آغاز شده و مستمرن شدیدتر می شود. تغییر و انحراف مدار و محور قائم کره زمین که به واسطه علوم جدید به اثبات رسیده است نیز از علائم کند شدن سرعت گردش وضعی و انتقالی زمین است که محل قطبین را تغییر داده است. این تغییر ادامه دارد تا آنجا که 2 قطب در وضعیت افقی و به جای خط استوا قرار گیرد، یعنی شمال و جنوب زمین با شرق و غربش عوض شود. همانطور که یک فرفره به میزانی که از سرعتش کاسته می شود، محور قائم آن به تدریج کج می شود تا در حال سکون به وضع افقی در می آید. تغییر فصول، آب شدن یخ قطبین و سایر حوادث ناگهانی و غیر عادی در طبیعت تماماً حاصل این کند شدن سرعت گردش زمین و افلاک است که به معنای به آخر رسیدن زمان است، زیرا زمان معلول گردش نجومی است. در حقیقت محمد صلی الله و علی علیه السلام بودند که ترمز گردش کائنات را کشیدند و تا توقف کامل 50,000 سال به طول می انجامد. و این است معنای بریده شدن رگ‌های بقای دنیا در سخن علی علیه السلام. دنیا همان فوایدی است که از گردش طبیعی افلاک نصیب بشر بر روی زمین شده است و این فواید روی به افول نهاده است و لذا همه لذایز دنیوی در حال ابطال است و دنیا پرستی حاصلی جز عذاب ندارد و ارزش دنیوی در حال بیهوده شدن است، حتی معنویات حاصل از این گردش افلاکی. ولذا آخر الزمان عرصه ابطال ارزش‌های سنتی و تاریخی بشر نیز هست و عصر نیهیلیسم، مگر اینکه ارزش و حقی برای خیر و شر دنیا کشف گردد که آن ارزش‌های توحیدی است و اخروی که از طریق ادراک باطنی و عرفانی و روحی حاصل می‌آید، یعنی ارزش‌هایی که مطلقاً و کاملاً برخواسته از وجود انسان است، مبرای از زمان و مکان و کائنات. این همان ارزش‌هایی است که بر اساس آن جامعه امام زمانی بنا خواهد شد و جنات نعیم را بر زمین آشکار خواهد کرد. این یک هستی حقیقتاً اومانیستی است که از رابطه توحیدی بین انسان و خداوند رخ می نماید و به قول قرآن کریم زمین به نور پروردگار متجلی می شود و به گونه ای دگر به بار می نشیند و نعماتی خارق العاده برای حیات انسان عرضه می کند. انسان فلک زده که به واسطه یه گردش وضعی و انتقالی زمین بلا وقفه به دور خود و افلاک میچرخد، دوچار سرسام و نیروی گریز از مرکز ذات خویشتن است و لذا انسانی فراری از خود است که در خود بیقرار است. ولذا هرچه که این سرعت کاهش می‌یابد، آدمی بیشتر متوجه خودش می‌شود و امکان رجعت به خیشتن خیش دارد تا بر خود وارد شود که قلمرو به لامکان و الوهیت است. ولذا انسان کافری که منکر خدا و روح در خیشتن است در عصر آخر الزمان با تلاشی مضاعف از خود می گریزد و دست به دامان دنیا و طبیعت می شود و این گریز از خود منجر به پیدایش تکنولوژی می شود. هرچه که دانشمندان در عصر آخر الزمان امکان تعمق و استقراق بیشتری می‌یابند و در اندیشه‌های دنیوی موفق به مکاشفات علمی جدیدی می‌شوند که زمینه پیدایش تکنولوژی مدرن است، ولی عارفان از درب دل خویش وارد می‌شوند و سالک سیر الالله می‌شوند و به خدای خود ملحق می‌گردند و مولد ارزش‌هایی الهی و غیر مادی هستند که این دو ارزش در نقطه مقابل یکدیگر قرار دارد، عرفان و تکنولوژی. و اما پیدایش گرایشات معنوی و عرفانی در عامه بشری در سده اخیر جهان دلیل دیگری از ادعای مورد بحث ماست که عمدتاً شامل گروه های مستضعف می باشد که از تکنولوژی و دنیا پرستی کمتری برخوردارند و نوعی توفیق اجباری شامل حالشان شده است. ولذا هرچه که به آخر زمان و لحظه صفر نزدیک تر می شویم، گرایشات و مکاشفات عرفانی و روحانی هم بیشتر می شود، هرچند که در طرف دیگری تلاش‌های کافرانه و تکنولوژی جناح طاغوت هم شدیدتر می‌شود و نبرد بین کفر و ایمان نیز مستمرن قطبی‌تر و جهانی‌تر می‌گردد و این زمینه ظهور ناجی موعود است. همانطور که قبلا هم گفتیم، در این عرصه ظهور عرفانهای دجالی و انحرافی و التقاطی و منافقانه هم اوج می‌گیرد، زیرا گرایشات عام عرفانی تبدیل به نهضتی جهانی می‌شود و عرفان تبدیل به مذهب واحد بشری می‌گردد که مشعل هدایت آن در دست امام زمان و مریدان اوست که عارفانند. این بدان معناست که با کاهش سرعت افلاک و خاص زمین، امکان رجعت انسان به خویشتن و سلوک عرفانی و استقراق روحانی بیشتر است، در حالی که این سیر و سلوک عرفانی در دوره‌های قبل و خاص قبل از ظهور اسلام به مراتب شاق‌تر بوده است. همانطور که انسان امروز بسیار بیشتر از دوره‌های قبل مفاهیم و حالات عرفانی را درک می‌کند و این وضع مستمراً بهبود می‌یابد، لذا آینده معنوی جهان جز عرفان نیست. فهم این حقیقت بسیار ساده است که به همراه گردش زمین و افلاک، آدمی هم در گردش افلاکی و نجومی قرار دارد و دچار نیروی گریز از مرکز فکری و روانی و حسی است و لذا اساساً متوجه غیر است تا خویش، الا اینکه خودش دچار عذابها و امراض شدید گردد تا اندکی به خود آید، آن هم به واسطه غیر خود. و این فیزیکی ترین بیان هویت انسان افلاکی و انسان آخر الزمانی است. فی‌المثل اگر در قرآن کریم شاهدیم که خداوند به رسول و مؤمنان امر به شب زنده داری می کند، تلاشی برای در هم شکستن هوش و حواس و عادات و خلق و خوی افلاکی و فلک زدگی است. و اصولاً همه عادات بشری عادات افلاکی و دبرانی هستند و اگر تقوا را عادت شکنی نامیده‌اند، مبارزه ای بر علیه هویت افلاکی و نبردی بر علیه نیروی گریز از خیشتن است. و اگر شب زنده‌داری سنت همه عارفان است، از همین روست. و این تغییر جایگاه شب و روز که در قرآن نیز مذکور است، موجب کند شدن و چه بسا صفر شدن نیروی گریز از خیشتن در اندیشه و هوش و حواس بشر است. ولذا همه مکاشفات عرفانی و مشاهدات غیبی و روحانی در شب زنده‌داری ها رخ می دهد، از جمله واقعی دیدار با پروردگار. پس اگر عارف کامل را امام زمان خود گویند، انسانی است که از اسارت زمان خارج است، زیرا از گردش افلاک خارج است و شب و روزش یکسان است و هستی و حیات را از چشم باطن و روح خیش و بلکه خدای خیش می‌بیند و می‌فهمد، ولذا در جهان جز خدا نمی‌بیند. از این منظر بهتر درک می کنیم که چرا خداوند در کتابش دهر را علت نسیان و خودفراموشی بشر نامیده و عصر را بستر خسران معرفی کرده است، یعنی زمان و تاریخ. زیرا گردش افلاک و ابتلای انسان به این نیروی گریز از مرکز موجب خود فراموشی و غفلت از خیشتن است که عین غفلت از خداوند است. انسان عارف نه تنها در اسارت گردش زمان و زمانه نیست، بلکه زمان و زمانه اش را رهبری می کند و این معنای امام مبین در قرآن است و نیز کلام مولوی که می فرماید چرخ در گردش اسیر هوش ماست. و این عارفان دورانهایند که پای بر ترمز گردش کائنات نهاده و مستمرن بر آن می فشارند تا لحظه صفر فرارسد و قیامت کبرا برپا شود تا جمال حق آشکار شود و انسان از نسیان و کوری و کری و متوشی خارج شود. کل تاریخ بشر تاریخ فلک زدگی و از خود بیگانگی و گریز از مرکزیت هستی خیشتن و نسیان و جنون و سرسام است. جز انبیا و اولیا و عرفا که به واسطه ریاضت ها از گردونه افلاکی وجود خارج شده و به خود آمدند و بشر را از نابودی رهانیدند، ولی عامه بشری همواره اسیر این گریز از مرکز هستی روحانی و الهی خود بوده است. ولی با ظهور اسلام این سیر آغاز به تنزل نهاده است و انسان به تدریج به خود می آید که کمال این به خود آیی همان لحظه صفر است که زمین از گردش بازی ایستد، که این عرصه قیامت کبراست. آدمی در حالی که بر دور خود می چرخد حتی جهان پیرامون خود را هم به وضوح و روشنی نمی بیند. انسان افلاکی این گونه است و نظام می فرماید که اکثر مردمان کور و کر و گنگ هستند. این گنگی حاصل به دور خود چرخیدن است و به دور افلاک بلا وقفه در گردش بودن. از این منظر بهتر می توان اصطلاح بازی ایستادن را در امر دین و معارف اسلامی درک نمود. اگر رسول اکرم صلی الله می فرماید که مردمان خوابند و چون بمیرند بیدار می شوند، به دلیل ابتلای به گردش افلاک است، زیرا با مرگ از گردونه افلاک خارج می شوند. این فقط کرات نیستند که بر دور خود و یک دیگر در گردش هستند، بلکه ذرات و الکترون ها و اتم ها نیز در سازمان درونی خود دقیقا همین وضع را دارند، ولذا هرچی که جهان به سوی لحظه صفر می رود، این گردش وضعی و انتقالی کرات و ذرات توامن کاهش می یابد و تجلی نور خداوند از عالم عرض حاصل این کاهش تا سرحد سکون است. این حرکت به سوی لحظه صفر و سکون در نفس و روان و هوش و حواس انسان عارف نیز رخ می دهد و هرچه که به این لحظه نزدیک تر می شود الهی تر می گردد و مظهر تجلی حق می شود و جمال حق را در جهان دیدار می کند. این همان حرکت به سوی لامکان ذات است. هستی بی زمانی مظهر خداوند است و لذا برای آدمی حجاب و جبر و زلالتی جز زمان نیست. و به راستی زمان چشم زخم ابلیس به انسان است و ابلیسیت جان و روان و هوش و حواس اوست. بی زمانی برای انسان عارف همان جاودانگی است و برای انسان غافل عین نابودی می باشد. و این است راز خود فراموشی انسانهای غافل و جاهل که از معرفت نفس گریزانند و عرفان را عین نابودی خود می پندارند. بلذا میزان کفر انسانها همان میزان تاریخی گری و فلک زدگی و ساعت پرستی و اسارتش در مدیریت زمان افلاکی است، همانطور که ساعت هم یک ماشین دورانی و دور شمار است، یعنی ماشین فلک پرستی است و فلک زدگی. کل اصول و مبانی و قوانین و علوم تکنولوژیکی سربرآورده از کشف و درک گردش افلاک در کرات و ذرات است و پرستش این قوانین. ولذا تکنولوژی پدیده ای ذاتن فلکی و فلک پرست، ولذا شتابان است و شتاب اصل اول تکنولوژی و صنعت است و شتاب پرستی. و این است که تکنولوژی و تکنولوژی پرستی بزرگترین و بلکه تنها خصم آخر الزمان و عرفان و به خود آیی انسان است و لذا طبق روایات دینی همه علائم دجال مربوط به تکنولوژی است که خصم درجه اول امام زمان می باشد. پس واضح است که تکنولوژی نمیتواند با هدایت روحانی انسان و تکامل عرفانی و نجات بشریت موافق باشد و خصم آن نباشد. به طور مثال میدانیم که پیشرفته ترین بخش تکنولوژی مدرن همان تکنولوژی ذرات بنیادین است که منجر به انرژی اتمی و تسلیحات اتمی شده است که تماماً حاصل تقلید از گردش دورانی افلاک و ذرات است و در راکتورهای اتمی بر اساس همین گردش دورانی سرسام‌آور است که ماده اولیه برای بمب اتمی ساخته می شود که خصم درجه یک بشریت است و کل بشریت را تحت فرمان مطلقی تکنولوژی و صاحبان آن درآورده است. و سایر فرآورده های این تکنولوژی هم مایه عذاب تن و جان بشر است و عذاب آورترین آتش دوزخ را که همان تشعشعات اتمی است برای بشر به ارمغان آورده است. و نیز این که کل ماشین بر اساس گردش دورانی پدید آمده است، یعنی گردش افلاکی. پس طبیعی است که تکنولوژی و عرفان درست در نقطه مقابل یکدیگر قرار داشته باشند و دجال و امام زمان نیست. پس به زبانی باید گفت که ماشین و تکنولوژی پدیده ای کاملا آخر الزمانی است و به جبران کاهش گردش افلاک پدید آمده است تا بشر را همچنان برگردش مصنوعی دیگری مشغول و مدهوش دارد و از خود بیگانه سازد. می‌دانیم که اکثر فلاسفه و جامعه شناسان عصر جدید ماشین و تکنولوژی را علت العلل از خود بیگانگی و بدبختی‌های بشر مدرن می‌دانند، از جمله خود مارکس. ولی عجبا که به جای یافتن راه نجات بشر از اسارت تکنولوژی به پرستش آن رسیدند و این از افسون و جادو و مکر دجالیت و ابلیسیت تکنولوژی است که عقل را حتی از بزرگان اندیشه هم ربوده است، به خصوص که الوهیت و روح را در انسان منکر بودند و فقط به فکر سعادت حیوانی بشر بودند. گردش دورانی موجب نیروی گریز از مرکز است و بدین گونه جهان هستی و کائنات توسعه و تکامل یافته است. ولذا پیدایش جهان حاصل از خود بیگانگی و دوری ذرات و موجودات اولیه از مبدأ ازلی خیش بوده است. و این راز پیدایش و توسعه و تکامل مادی جهان است. همانطور که بشر هم در ابتلای به این گردش و کشف آن به ابزار و تکنولوژی دست یافت و بدین وسیله بر روی زمین رشد و توسعه فیزیکی و مادی یافت و جهانی شدن محصول این امر است. و بلکه به سوی فضا هم در حال پرواز است و در ورای زمین در حال توسعه و تصرف است. و همه اینها حاصل ابتلا و کشف و درک گردش دورانی و قوانین آن است و این بستر تاریخ هستی و انسان است. و اما آخر الزمان و عرصه کاهش سرعت دورانی افلاک سرآغاز رجعت جهان هستی به خیشتن خیش و به مبدأ ازلی است و این همان نظریه انقباض جهان است که همان گرد همایی کائنات می باشد که محشر کبراست و واقعی ظهور جمال خالق از بطن مخلوق. پس این رجعت آخر الزمانی امری در ذات هستی است و فقط هم مربوط به انسان نیست و بلکه انسان عقب مانده ترین و غافل ترین موجودات در این رجعت است. پس کل جهان هستی در مرحله انا الیه راجعون قرار دارد و این از برکت و قدرت وجود امامان است. یعنی کل جهان هستی در حال رجعت به ذات ازلی و مبدع خیش است، الا اکثریت آدمی که به این رجعت میلی ندارد و خصم آن است، هرچند که از آن راه گریزی هم ندارد. و کل فجایع و مفاسد و عذابهای انسان عصر ما حاصل این بیزاری است که نمیخواهد با جهان هستی همسو گردد و به سوی خدایش رجعت کند و به ذات خود بازآید. این همان قوس صعود در حکمت اسلامی است که امری فقط مربوط به سیر و سلوک عرفانی انسان نیست، بلکه امری هستی شمول است که به ندرت در حکیمان و عارفان درک شده است و بلکه تا قبل از این کشف و دریافت نشده بود، آن هم به بیان و منطقی کاملا علمی و مادی در ظرف عالم فیزیک. عظمت کائنات چنین است، پس عظمت خالقش چون است؟ و تکنولوژی آلترناتیو و آنتیتز ابلیسی این رجعت و صعود و سیر الالله است و انسان را از این امر الهی باز می دارد و نابود می کند. نگاه کنید، مثلا اتومبیل و تلویزیون و تلفن لحظه ای به انسان مدرن امکان به خود آمدن و با خود بودن را نمی دهد. پس واضح است که مذهب امامیه خصمی مهلک‌تر از تکنولوژی پرستی ندارد و این مسئله را در جامعه امروز خودمان درک می‌کنیم که همه بن‌بست‌ها و ناکامی‌ها و رسوایی و مقاصد حاصل این ابتلاست که جامعه ما را به شقاق و نفاقی کشنده آورده است. فصل 11 زمان قهقرایی و رجعت ذاتی. فقط انسان نیست که دارای حرکت جوهری و سیر و سلوک ذاتی است، بلکه کل عالم هستی از ذرات و کرات تا نباتات و حیوانات دارای این حرکت و سلوک باطنی و جوهری هستند و از باب این کیفیت است که عالم ارض نور خداوند را از ذات خود متجلی می سازد. آنگاه که کائنات به لحظه صفر رسید و ذرات و کرات از گردش دورانی بازی ایستادند، آنگاه رجعت ذاتی و حرکت قهقرایی آغاز می شود که عالم هستی به ذات ازلی خود باز می گردد و به همان نقطه اولین که مبدع انفجار بزرگ بود منتهی می شود و در آن نقطه به عدمیت خود ملحق می گردد. ولی نه این که نابود می شود، بلکه در این رجعت جمال واحدی پروردگارش را متجلی می کند و این قیامت کبراست. این رجعت ذاتی که از لحظه صفر آغاز می شود به مثابه غبار روبی از سیمای هستی است که با کنار رفتن این غبار جمال حق عیان می گردد، جمالی که از نقش هستی پدیدار می شود و اینک آن غبار هستی می رود تا آن نقش به تمام و کمال آشکار شود. کائنات رسالتی هم جزی نداشته است که به وجود مطلق خداوند جمال دهد، به امر خداوند و به نقشی که خود او برای کائنات معین کرده است. نخستین موجودی که در این رجعت ذاتی و حرکت قهقرایی به سوی ذات ازل به کمال رسید و این رجعت را به ثمر رسانید محمد مصطفی صلی الله بود که واقعه معراجش چیزی جز این رجعت ذاتی و حرکت قهقرایی در بستر زمان باطنی نبود. و این واقعه سرآغاز آخرالزمان و قیامت گردید. و اینک کاروان کائنات به تبعیت از این ساروان خود از راه آمده خود باز می گردد بلا مکان. وقتی زمان به آخر رسید و کائنات از گردش بازی استاد و همه کرات و کهکشانها در جریان انقباض تبدیل به یک کوه جهانی از ماده شد و محشرش رخ نمود، اینک آغاز زمان قهقرایی و رجعت ذاتی به سوی نقطه ازل است و این شام قیامت است که علائمش در قرآن کریم مذکور است. در نظریه سیاه چاله ها هزاران کره در هم می شود و به غایت انقباض می رسد، به حدی که جرمی به اندازه یک گردو هم وزن کره زمین است. اگر چنین امری ممکن است، پس ممکن است که کل کائنات در هم شود و تبدیل به یک توپ فوتبال شده و باز هم منقبض‌تر شده و تبدیل به یک نقطه شود و سپس محو گردد و آنگاه کل فضای لامتناهی چون توماری در دست خداوند قرار می‌گیرد و این وقوع دوباره لامکان است. کل این رفت و برگشت در دو قوس نزول و صعود، کارگاه پیدایش و خلق جمالی خداوند است. آنگاه که جمال پایدار شد، این کارگاه هم تعطیل و محو می شود. و اما این که در این واقعه رجعت چه بر سر انسان می آید، در قرآن کریم مذکور است. که در آن روز خدا میماند و انسان در محضر هستی لامکان، یک جمال در بی نهایت تجلی در انسان. و این است که در آن روز کافران خود را با صورتهایشان در آتش دوزخ سرنگون می کنند، در حالی که می گویند ای کاش خاک می بودیم، یعنی صاحب جمال نمی بودیم، زیرا می بینند که آنها در حقیقت منکر خود بودند. در آن روز کل نقش‌های جهان هستی و موجوداتش در جمال واحدی خداوند متمرکز است، یعنی خداوند وارث جهان هستی است. پس جهان هستی نابود نمی‌شود، بلکه فقط غبار روبی می‌شود، زیرا عالم عرض تماماً گرد و غبار است، خاک است. امروز در نظریات فیزیک ذرات بنیادین موفق به کشف ذره‌ای به نام تایکون که ذره تشکیل دهنده پروتون یعنی هسته اصلی اتم است شده اند، که دارای حرکت قهقرایی است، یعنی حرکت درون ذاتی و در خود رونده. این ذره را ضد ماده نیز می گویند. و این بدان معناست که حرکت و رجعت قهقرایی در دل هستی آغاز شده است، ولی هنوز آثار این حرکت پدیدار نشده است، زیرا زمان به طور کامل به آخر نرسیده است و در حال کاهش است. و گردش دورانی ذرات نیز به لحاظ سرعت در حال کاهش می باشد تا توقف کامل، که آنگاه سیر قهقرایی جهان آشکار می شود که حرکت به سوی لامکان ازل است، یعنی سیر فنا. جز خدا همه محکوم به فنایند. قرآن. در حقیقت ذرات ضد ماده تایکونی نشانه پیدایش قیامت و امهای جهان هستی در دل کائنات است، یعنی در قیامت هستیم. و برپا کننده آن محمد صلی الله و علی علیه السلام هستند و ادامه دهنده آن عارفان کامل دورانها. با ظهور جهانی امام زمان علیه السلام، زمان به طور کامل به آخر می رسد و وضعیت صفر پدید می آید که نور خداوند از زمین متجلی می شود و جنات نعیم پدیدار می شود که بهشت زمینی است. و آنگاه که دوران حکومت جهانی امام با کشته شدنش به سر رسید، حرکت قهقرایی کائنات پدیدار می شود و این عرصه قیامت کبرا و امهای جهان و ظهور خداوند از لامکان است، ولی در نقش هستی. در حقیقت کائنات نابود نمی شود، بلکه در وجود دو جمال خداوند جاوید می شود و خداوند کل هستی و نقش ها و صفاتش را به ارث می برد که اوست وارث. محشر کبرا فقط تجمع و گرد همایی بشریت در کل تاریخ نیست، بلکه گرد همایی کل ذرات و کرات و کهکشان ها نیز می باشد در صورت یک کالبد واحد، که بر این کالبد واحد کائنات که پس از وضعیت صفر و بازی ایستادن حرکت و زمان رخ می دهد، خداوند رخ می گشاید بر عرش عظیم. و این کالبد واحد کائنات همان عرش عظیم است. پس از این ظهور عرش عظیم، حرکت و زمان قهقرایی این عرش عظیم آغاز می شود که به سوی لامکان است و امهای ماده، و زان پس نوبت ظهور عرش اعلای خداست که آسمان و فضای لامتناهی و تهی از ماده است. و آنگاه خود آسمان و خلأ مکان نیز چون توماری در دست خداوند جمع می شود و عرش کریم خدا و ظهور خداوند کریم رخ می نماید. و می دانیم که خداوند جهان و جهانیان و انسان را از کرم خود آفرید. پس این جمال خلاق و کریم خداوند است که پس از امهای زمین و آسمان رخ می نماید از جمال انسانی. پس در آن روز برداشته شود زمین و کوها و به هم فشرده شود به هم فشردنی واحد، و شکافته شود آسمان و عرش خداوند به واسطه ملائک حمل می شود. قرآن. حرکت قهقرایی و رجعت ذاتی جهان هستی همان در خود رفتن و فنای در ذات خود که خداست شدن است. یعنی کائنات پس از محشر کبرا و تبدیل به جرمی واحد آغاز به رجعت ذاتی بین کند، و این همان فنای در خود شدن است و این عرفان کائنات است، همچون مقام فنای در ذات خود شدن در عارف واصل که مظهر حق می گردد، و در اینجا هیکل عارف عرش خدا می شود. در قیامت هم کالبد رجعی کائنات تبدیل به عرش عظیم خدا می شود. یعنی وقتی کائنات در خود فنا می شود، نابود نمی شود، بلکه تبدیل به عرش خدا در ظهورش می گردد. شکافته شدن آسمان که بارها در قرآن کریم آمده است، حاصل محشر کبرای عالم عرض و کائنات است که به هم فشرده می شوند در حجم و جرمی واحد، و لذا آسمان قبار روبی می شود و گویی که شکافته می شود و رخ می نماید. همه علائم قیامت که در قرآن کریم آمده است در بیان علمی و کیهانی حاصل کاهش سرعت دورانی ذرات و کرات است، و سپس رجعت و حرکت قهقرایی کالبد واحده کائنات در محشر کبرای هستی. در حقیقت علوم مدرن برخلاف میل حامیانش تصدیق کننده معارف قرآنی به خصوص در امر آخرالزمان و قیامت است. حال بهتر درک می کنیم که چرا یکی از القاب قیامت همان الساعه به معنای اکنون و حال است. یکی بدین معناست که ما اینک در قیامت 50,000 ساله هستیم و قیامت وقوع یافته است، و دیگر اینکه قیامت کائنات همانطور که نشان دادیم با لحظه صفر که پایان زمان است آغاز می شود، که آن لحظه اکنونیت و حال و بی زمانی مطلق است. یعنی همه چیز مقیم در اکنون و الساعه است، زیرا هیچ تغییر و تحولی به واسطه گردش دورانی ذرات و کرات رخ نمی دهد و هر چیزی همان است که هست، و این مقام حضور هستی است. الساعه همان وضعیت صفر و سکون محض است و آماده باش کائنات. حرکت و زمان قهقرایی همان حرکت و زمان عرفانی است که در نقطه مقابل حرکت و زمان افلاکی قرار دارد و لذا عارفان در نبردی با گردش افلاکی نفس خیش هستند تا از گردونه زمان خارج شوند و به امامت ذات برسند که امامت بر زمان است. آنچه که امر تقوا و جهاد اکبر نامیده می شود تلاشی برای در هم شکستن سلطه زمان افلاکی بر جان و روان خیشتن است، از جمله شب زنده داری که نبردی بر علیه گردش افلاک در وجود انسان است که کمال این نبرد رسیدن به آخر زمان نفس خیش و از سایه وجود و مقام حال است که محضر خداوند است و این سبقت از کائنات است. همه ما هم بر دور خودمان شبان روز در حال چرخیدن هستیم و هم بر دور خورشید، ولذا کور و کر و گنگ و در نسیان هستیم، الا اینکه نفس و روح خود را از این اسارت برهانیم و آن راه و رسم دین خدا و سیر و سلوک باطنی است. در بازی‌های کودکانه به یاد داریم هنگامی که به دور خود می‌چرخیدیم دچار سرگیجه و تاری چشم و گیجی و منگی و نسیانی لذت بخش می‌شدیم، یعنی کور و کر و گنگ. انسان فلک زده نیز دچار چنین وضعی است و همواره در گریز از مرکز وجود خود به سوی جهان بیرون پرتاب می شود و این معنای غفلت در قرآن است و دنیا پرستی و خود فراموشی که عین خدا فراموشی است. سیر و سلوک عرفانی همان سیر قهقرائی به سوی ذات ازلی خیشتن است تا آستانه لامکان و حضور خداوند، ولذا انسان عارف را اهل قیامت می نامند. انسان در بلا مکان است، ولذا عارفی که بر خود وارد می شود از در بلا مکان ازل بر جهان هستی وارد می شود و این همان وادی ذکر و خلقت جدید و زایش عرفانی است.